استان چین در کنار هم زندگی کردند. مانچوها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه های فرهنگی خاصی دارند. یکی از این شاخصه ها نحوه ساخت اقامتگاه های این قوم است. پنجره خانه های مانچوها در جهت جنوب و شمال قرار دارد و با کاغذهایی آراسته شده است و از بیرون نیز می توان آنها را باز و بسته کرد. گفته می شود در روزگار قدیم مانچوها مدت زیادی را در بیرون از خانه برای شکار و ماهیگیری صرف می کردند و کودکان خود را در خانه تنها می گذاشتند و برای پیشگیری از حمله حیوانات درنده به کودکان پنجره ها را به شکلی می ساختند که از بیرون هم باز و بسته می شد. کاغذهایی که به پنجره چسبانده می شوند علاوه بر زیبایی از ورود سرما هم جلوگیری می کنند. اهالی خانه روی بسترهای آجوری و در مقابل در می خوابند تا از ورود حیوانات وحشی جلوگیری کنند و همچنین نوزادان را در گهواره‌ای قرار می دهند که از تیرک سقف آویزان شده است که هم از گزند درندگان در امان باشند و همین که مادران به راحتی بتوانند گهواره را تکان دهند و زودتر نوزادان به خواب بروند. به دلیل اینکه نوزادان مانچو در گهواره و به پشت می‌خوابند، استخوان پس سری آنها صاف است و با دیدن آنها می‌توان حد زد که آنها از ساکنان شمال شرقی چین هستند.
پیش از حکومت امپراتور تونجی، ساکنان مانچوی شینجیانگ نمی‌توانستند با اقوام دیگر ازدواج کنند. پس از جنگی در آن سالها، مردان مانچو با زنان هان ازدواج کردند، در حالی که زنان هان نیز باید با همتباران و همنژادان خود ازدواج می‌کردند. به این دلیل جمعیت مانچوها در شینجیانگ کم بود. آنها همگی خیشاوند بودند. از این رو این جمله معروف شنیده شد که مردمان مانچوریایی باستانی همه با هم خیشاوند هستند. اگر استخوان‌ها شکسته شوند، ربات‌ها پاره نخواهند شد. پس از انقلاب 1911، پادگان مانچو از میان رفت و ازدواج میان مانچوها و دیگر اقوام بیشتر شد. امروز ازدواج میان قوم مانچو و هان بسیار عادی است. شنوندگان ارجمند، برنامه مروارید شرق رو میشنوید از گروه جامعه رادیو فرهنگ. سرکار خانم اصفهانی در بخش نگاهی به چین درباره اعیاد چین صحبت میکنند.
بهار چین معمولاً از 23 روز ماه 12 به تقویم کشاورزی چین آغاز می شود و رسوم و عادات خاصی برای این روز وجود دارد. در بعضی مناطق چین این روز عید بهار کوچک نامیده می شود. وداع با الهه آشپزی یک رسم سنتی و مهم چینیان در این روز است. در روزگار قدیم در هر خانه یک لوح الهه آشپزی دیده می شد. گفته می شود این الهه به دستور پادشاه آسمان به جهان انسانها نزول کرده بود و به عنوان الهه حافظ خانه به تدریج مورد احترام مردم قرار گرفته بود. اصولاً لوح و یا مجسمه مقدس او در شمال و یا شرق آشپزخانه قرار داده می شود. در برخی از خانه ها نیز تصویری از این الهه بر روی دیوار چسبانده می شود. روی این نوع نقاشی تقویمی حک شده و عبارت میزبان خانه در آن نوشته شده است که نشانگر جایگاه این الهه است. الهه آشپزی از آخرین روز سال تا 23 روز ماه 12 سال بعد در خانه مردم میماند تا از اعضای خانه دفاع کند. در روز 23 ماه 12 الهه آشپزی به آسمان می رود و اعمال نیک و بد اعضای خانواده را به پادشاه آسمان گزارش می کند. مراسم خداحافظی با خدای آشپزی، خاموش کردن تنور و یا خداحافظی با تنور نیز نامیده می شود. پادشاه آسمانی بر اساس این گزارش، نامه سرنوشت هر یک از اعضای این خانواده در سال نو را به الهه آشپزی می دهد. بدین سبب مردم برگزاری مراسم وداع با الهه آشپزی را کار بسیار مهم می دانستند. مراسم قربانی کردن تنور معمولاً عصرها برگزار می شود. اعضای خانواده میزی در آشپزخانه می گذارند و بخور و شمع می سوزانند و شیرینی روی میز می گذارند. هدف از عبادت خدای آشپزی با شیرینی، شیرین کردن مزاج این الهه است. در بعضی مناطق، مردم شیرینی ها را روی دهان نقاشی خدای آشپزی می گذارند. تا این خدا سخنان نیک در پیش پادشاه آسمان بر زبان براند. سپس نقاشی الهه آشپزی را از دیوار بر می دارند و می سوزانند. در اسناد تاریخی نوشته شده است که در سلسله جوی چین در حدود 3000 سال پیش مراسم قربانی کردن تنور اجرا می شده. امروز برخی چینیان همچنان رسوم و عادات قدیمی را حفظ کردند. آنان اعتقاد دارند که در روز 24 باید خانه تکانی کرد. در روز 25 باید توفو، نوعی غذای مخصوص چینی ها را که از شیره سویا درست می شود تهیه کرد. روز 26 گوشت خرید. در روز 27 یک مرغ قربانی کرد. روز 28 خمیر ورز داد. روز 29 شربت نوشید. این سنت ها البته جزو عادات قدیمی است و امروز برخی چینی ها مراسم وداع با خدای آشپزی را برگزار نمی کنند. اما روز 23 ماه 12 هنوز روز مهم و مقدمه عید بهار تلقی می شود.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
زمانی که در دهکده‌ای دور افتاده درخت‌ها میوه داده بودند و پرنده‌ها در حال خوندن بودند و بهار در همه جا حکمرانی می‌کرد، مرد غمگینی به نام مانگیانگ هر روزشو به بتالت می‌گذروند. هیچ کس نمی‌دونست مانگیانگ چرا غمگین بود، اما برای اون فرقی نداشت که زمستون باشه یا بهار، اون فقط غمگین بود. مانگیانگ در کلبه‌ای دور از مردم زندگی می‌کرد و همه ازش دور می شدن.
سلام خانم یانگ می.
سلام مان یانگ، خوبی؟
ممنونم. میخواستم اگه دوست دارید امشب با همسرتون دعوتتون کنم که مهمون من باشید.
آه مان یانگ، بهتره که نیایم خونت. ببخشید چون من خیلی کار دارم و فکر کنم همسرم هم وقتی میاد خونه خسته باشه.
باشه، مشکلی نیست. خدا نگهدارتون. کیه؟
سلام، مهمون نمیخوای؟
مهمون؟ این وقت شب برم ببینم کیه. سلام مرد، چرا؟ اما من شما رو نمیشناسم.
من یه مسافر از راه دورم، داشتم از اینجا میگذشتم و فقط یه امشب و نیاز دارم که اینجا بمونم.
باشه، اشکالی نداره، میتونی امشب اینجا بمونی.
آه خدای من، تو برای چی ناراحتی مرد؟
نه من ناراحت نیستم.
اما تو ناراحتی، میشه بشینم؟
بله البته.
اینجا تنها زندگی میکنی؟
آره، تنهای تنها.
برای همینه که غمگینی، تو باید کسی رو دوست داشته باشی.
اما کسی منو دوست نداره.
انقدر به دیگران محبت کن تا اون نفر خاص پیدا بشه. نگران هیچی هم نباش، اگه اون طرف پیدا بشه حتما تو هم دیگه غمگین نمیشی.
میدونی مدت هاست که من اینجا تنهام، کسی منو دوست نخواهد داشت.
امکان نداره، من اینو مطمئنم. من دیگه باید برم. مطمئن باش که پیدا میشه. ممنون که منو به خونت راه دادی، تو آدم مهربونی هستی. فراموش نکن که میزان دوست داشتن آدم ها اساس غم و شادی در جهانه.
یعنی نمیمونی؟
نه کار دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار؟ چرا اینجوری کرد؟ مگه قرار نبود بمونه؟
مان یانگ.
خانم یانگ می، شما اینجا چی کار میکنی؟
یکم برات سوپ آوردم، گفتم شاید دوست داشته باشی بخوری.
ممنون خانم یانگمی.
ممکنه ازت یه خواهشی بکنم؟ فردا که پسرم زود میاد خونه اشکالی نداره یه ساعت اینجا باشه تا ما برسیم؟
دوست داشتن آدم ها اساس غم و شادی در جهانه.
دوست داشتن آدم با کمال میل خانم یانگمی، هر وقت که دلش خواست میتونه بیاد، خیلی هم خوشحال میشم.
چند ماه از اون حادثه گذشت و کسی نفهمید چطوری مان یانگ تبدیل به آدمی شاد شد.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از این که با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق، بشنوید.
سلام میکنم به شما همراهان گرامی و ارجمند بخش گزارشی برنامه مروارید شرق. میخوام با یکی از فعالان حوزه فرهنگ و تمدن کشور چین گفتگوی داشته باشم، جناب شهاب اکوانیان، که فعالیت بسیار خوبی رو داشتن در حوزه معرفی فرهنگ و تمدن چینی و تونستن یک فصلنامه رو با عنوان راه ابریشم منتشر کنن که به حوزه‌های مختلف این کشور پرداختن در این فصلنامه. خب ایشون ابتدا لیسانس باستانشناسی خودشون رو گرفتن و سپس علاقمند شدن به بررسی حوزه‌های مختلف کشور چین و این باعث شد که ادامه تحصیلاتشون رو در حوزه آموزش و یادگیری زبان چینی ادامه بدن. توضیحات بیشتر از زبان خود ایشون خواهیم شنید. جان یکوانیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم. بفرمایید از خودتون چطور شد که به زبان چینی و حوزه‌های مختلف این کشور علاقمند شدید؟
من ابتدا یه تکمله‌ای بر حرف شما بگم که مجله کاری بود که از سمت انجمن علمی دانشگاه بهشتی انجام شده و ما هم به نوع یکی از ارکان اونجا بودیم، یعنی من به عنوان ویراستار و سردبیر یکی از اجزای اونجا بودم که این کار رو انجام دادیم. عرض به خدمتتون که من بعد اینکه لیسانس باستان شناسی رو گرفتم با مجلاتی همکاری داشتم و تو حوزه ادبیات و اینا بیشتر کار میکردم و دیگه کم کم کنکور زبانی دادیم دوباره و اینا به زبان چینی علاقه‌مند شده بود. اولش هم که وارد دانشگاه شدیم به علت اون سختی بیش از حدی که واقعا زبان چینی داره و خیلی نی اول شما تو یکی دو ترم اول واقعا ناامید میشین از یادگیری این زبان می. یکی دو ترم اول خیلی سخت بود ولی خب کم کم بعدن که همین مرارت بیشتر شد، این زحمت بیشتر شد، این وقتی که ما میذاشتیم روی این زبان بیشتر شد، خود به خود این علاقه هم در ما بیشتر شد. یعنی اینکه به هر حال ما میدیدیم که روزی 5-6 ساعت داریم وقت میذاریم روی این زبان و خود این 5-6 ساعته باعث میشد که ارتباط ما با این زبان یکم بیشتر بشه، عمقش یکم بیشتر بشه. خود همین عمق پیدا کردن باعث شد که علاقه ما هم به نوعی به این فرهنگ بیشتر بشه. و اون چیزی که ابتدا بود همون زبان بود، یعنی برای ما ابتدا اون چیزی که مهم بود همون زبان بود، ولی خب کم کم هرچی پیش رفتیم به حوزه های دیگه مثل ادبیاتشون، مثل فرهنگشون، مثل سینماشون، حالا به نوعی تاریخشون، ادبیات باستانشون، اینا هم علاقمند شدیم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
سخنگوی کمیته ملی بهداشت و سلامت چین خبر داد از شتاب شیوع بیماری کرونا ویروس در شهر ووهان جلوگیری شده و شیوع بیماری در مناطق دیگر چین غیر از استان خوبی رویکردی مثبت نشان داده است. می فنگ روز دوم مارس در نشستی خبری گفت میزان افزایش روزانه تعداد موارد ابتلا و موارد مشکوک به ابتلا در کشور طی دو هفته اخیر روندی رو به کاهش داشته است و در عین حال تعداد بیمارانی که به صورت روزانه پس از درمان مرخص می شوند در حال افزایش است. این سخنگو گفت در گام بعدی باید همزمان دو کار کنترل شیوع بیماری و توسعه اقتصادی را به پیش سوق دهیم. بر اساس آخرین گزارش‌های کمیته ملی بهداشت و سلامت چین از نخستین ساعت تا نیمه شب دوم مارس به وقت پکن در مجموع 125 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در خاک اصلی چین شناسایی شد و در این حال 31 بیمار مبتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و 129 نفر مشکوک به ابتلا به این بیماری نیز تحت نظر قرار گرفتند و 2742 بیمار دیگر نیز در این روز از بیمارستان مرخص شدند.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق رسیدیم. خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
وقتی میگیم نوروز میاد، از روز نوی حرف میزنیم، از روزی دیگه، روزی که آفتابش مهربونتر از همیشه خاکای سرزمینمونو گرم میکنه و شاخه های درختاش میزبان بخشنده شکوفه های بهاری میشن. وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی مردمانمون حرف میزنیم و براشون روزی حلال آرزو میکنیم، برای داراها و نداراش، از هر شهر و هر قوم و در هر خونه و کاشونه. و باز هم وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی نیازمندانی میگیم که امیدشون به لطف خدا و دستای یاریگر شماست. روزی برای دیدار پدران و مادران و نو کردن دیده ها، یه دل شدن با همسایه ها و جمع شدن با نزدیکانی که سالهای سال رو کنار هم گذروندیم. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد نقطه IR در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. مگر آینه لطف الهیست، روی تو مگر آینه لطف الهیست، حقا که چنین است، حقا که چنین است و در این روی و ریانی. کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. از بهر خدا زلف میارای که ما را، شب نیست که صد عربد با باد سبا نیست. گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت، گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست، در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست، کس نیست که افتاده آن ظلم دوتا نیست، کس نیست که افتاده آن ظلم دوتا نیست، چشم تو دل میبرد از گوش نشینا، چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینا، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است، تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است، جانم اگر این قاعده در شهر شما نیست، جانم اگر این قاعده در شهر شما نیست، در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست، کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در رهن گذری نیست که دامیز بلا نیست، در رهن گذری نیست که دامیز بلا نیست.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدثه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استاندارد تر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن استفاده از ماسکی ضرورتی نداره، بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسکایی رو که ما استفاده میکنیم باید حتما ماسکایی باشه که مورد تایید قرار گرفته باشه. بنابراین ماسکای معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. شما عزیزانی که عادت دارید به پیاده روی کردن و میرید توی بوستان ها، خیلی مراقب خودتون باشید. جایی باشه که حتی مقدور نرید، ولی اگر الزام هست برای این کار خیلی مراقب سلامت خودتون باشید. دست به وسایل میزنید حتما دستاتون رو ضدعفونی کنید، به ویژه زمانی که میخواید خستگی در بکنید و